أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فيقول الذين كفروا لولا أنزل عليها آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خدمت عزیزان و سروران معظم توفیقی است که در طی این ایام با برکت ماه رجب آیات نورانی سوره مبارکه رعد را در این انجمن خدمت عزیزان بازگو بکنیم و الان آیاتی که تلاوت شد در ادامه مباحث شبهای قبل است که آیه 26 و بعد از آن است. انشاءالله این مقداری از آیات کریمه رو خدمت عزیزان بازگو میکنیم و اونگاه اشاره به وقعه با برکت و با عظمت این شب ولادت با سعادت وجود مقدس امام العارفین امام المتقین سید الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اشاره شد در آیات قبل که حضرت باری تعالی صفاتی از اون کسانی که اجابت دعوت او کرده اند در این آیات کریمه بازگو فرمود که 8 صفت در مجموع بازگو شد. بونگاه پایان نیچه این جماعت رو مطرح کرد. اولای کله ما عقبت دار، اینها کسانی هستند که عالی ترین جایگاه پسندیده در انتظار ایشان است. اینها کسانی هستند که والملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. میگویند ملائکه از هر سو بر ایشان وارد میشوند و حاملان سلام و تحیت الهی بر قلوب مبارکین انسانهای پاکیزه هستند و اینها مستقر و برقرار در جایگاه های رفیعی در سرای جاودان الهی به سر میبرند. اما اون گروه دیگر رو هم خداوند فرمود اینها کسانی هستند که اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. لعنت خداوند بر ایشان است، اون کسانی که اجابت دعوت حق نمی کنند، قطع می کنند آنچرا خداوند دستور به وصل و اتصال با آن داده است. پیمانهاشون با خدا و خلق می شکنند، هیچ وفاداری در پیمان نمی کنند. اشاره کردیم که لعنت به معنای ابعاد و دوری از رحمت خداوند است. اونگاه لهم سوء الدار، اینها بد جایگاهی در انتظارشون خواهد بود. خداوند سبحان عقوبت سنگین اینها رو مطرح کرد. بدون بار اون فرمود الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداوند روزی را برای هر کسی که بخواهد مبسوط می کند، گسترده می کند و برای هر کسی که بخواهد محدود و دچار مزیده می کند روزی او را. نکته‌ای که وجود دارد اینجا و من گذرا عرض می کنم که خب بعد از ذکر این دو جماعت حال چه مناسبتی است حضرت باری تعالی بحث روزی رو در اینجا مطرح می کند و بست رزق رو، گشادگی در روزی یا محدودیت در رزق رو حضرت حق در اینجا مطرح می کند. نکته ارتباطی این است که به هر حال بهترین روزی ها رو خداوند سبحان در اینجا مطرح کرد، عالی ترین روزی که حضرت حق به بندگان خیش عطا می کند همان عقوبت دار است. همان جایگاه شایسته و پاکیزه سرای جاودان الهی و جنت الخلد حضرت حق است که این رزق مبسوط الهی است و اون رزق بسته شده محدود و دچار مزیده شده اون عقوبت خداوندی است که خداوند سبحان در انتظار این دو جماعت قرار داده است. به یه معنا می توان که این رزق رو تبیین اون دو پایان برای اون دو گروه قبلی دانست. این رو بعضی از بزرگان مفسرین اشارت کردند و باز به طور کلی هم می توان این آیه رو این گونه بیان کرد که گویا سوالی مطرح می شود در ذهن بعضی ها، اونها که اجابت دعوت حق کردند و اونها که اجابت دعوت خداوند سبحان نکردند، هر دو مرزوقند، هر دو بهره میبرند، هر دو متنعم به نعمتهای الهی در دنیا هستند و روزی میخورند بر خوان گسترده حضرت باری تعالی. چرا چنین است؟ آیا اهل حق و باطل هر دو روزی خور خداوند سبحانند؟ باید چنین باشد؟ نباید چنین باشد؟ مثل این که یه ابهامی و سؤالی در ذهن بعضی مطرح می شود. خداوند سبحان یه اشاره مختصر و اونگاه ادامه مطالب. اما در مجموع بحثی که مطرح است با این دو توجیهی که بیان شد، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداوند سبحان گسترش می دهد در رزق و روزی اون کسانی که می خواهد، من یشاء و یقدرو. کلمه یقدرو در اصل اینجا یقتروس یعنی قطره در لغت عرب به معنای مزیده، اقتار به معنای امساک، دست رو گرفتن و فشردن و هیچ خیر و انفاق نکردن. یقترو خداوند دچار مزیده می کند جماعتی رو. نهایت این که از باب حروف ابدال این قطره تبدیل به قدره می شود، ره و دال با یک دیگر ابدان دارن و این متداول است. در قرآن مکرر داریم این بحث رو. خداوند گشاده می کند روزی را و محدود می کند. منتها لمن یشاء یه اشاره مختصری عرض می کنم عزیزان. در نوع آیاتی که من یشاء داریم، یعنی خداوند برای هر آن کسی که بخواهد چنین و چنان می کند، در ادامه آیه نیز خواندم الان که خداوند ان الله یذل من یشاء، هر کسی را که بخواهد اذلال میکند، هر کسی را که بخواهد در آیات دیگر هدایت میکند. این اذلال و هدایت و گمراهی که خداوند سبحان به مشیت خود محول میکند، این گشادگی در روزی یا مزیده که به مشیت حضرت باری تعالی محول و معلق میشود، استهزار دارید؟ این مشیت بالغه خداوندی همیشه مبتنی که بر حکمت حضرت حق است. اگر خداوند سبحان فرمود هر آن کسی را که بخواهد هدایت می کند، چه کسی را خداوند سبحان هدایت می کند؟ اون کسی که اجتناب از کذب دارد، اون کسی که اجتناب از فجایع دارد، از فسق دارد. ان الله لا یهدی الکاذبین، ان الله لا یهدی القوم المسرفین، ان الله لا یهدی الخائنین. در آیات کریمه خداوند سبحان این مشیت خود رو تعریف کرده است و گفته است اون کسانی که مشمول هدایت الهی می شوند بر اساس حکمت الهی دارای این صفات و این ممیزه ها و مشخصاتند. پس این امر اینطور نیست که به ذهن کسی بیاید پس خداوند اگر هر کسی را که بخواهد مشمول رزق می کند یا هر کسی را که بخواهد هدایت می کند آن دیگری را هدایت نمی کند، پس امری دلبخواه خداوندی است. بله دلبخواه است، اما دلبخواه الهی و مشیت الهی مبتنی بر حکمت خداوندی است و نشانه ها و صفات این گروه را حضرت باری تعالی در قرآن مطرح نموده است. در امر روزی هم در اینجا همین رو میگوید. اما روزی گستری خداوند عزیزان بر اساس حکمت اوست. اگر خداوند سبحان در اینجا چنین میگوید، اما در آیات دیگر در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام ذوات مقدسه یاد رسول میبینیم به ابزار مرزوق شدن و وسائل توسعه رزق اشاره شده است. اشاره شده است که چه کسانی رو رزق مبسوط دارند و خداوند به چه عواملی موجب می شود که محدودیت در رزق انسان ها وارد میکند و رزق آدمیان رو دچار مزیقه میکند. به این گونه نیست که مبادا از این نوع آیات انسانها چنین احساس کنند که امر روزی و رزق یا امر مقدر قطعی شده است که تلاش ما، کوشش ما، سعی ما در این راه ره به جا نمیبرد. هرگز چنین مفادی این آیات قرآن ندارد، بلکه خداوند سبحان چنین میگوید که امر روزی نیز از اموری است که تحت امر با کفایت خداوند سبحان است. توسعه و مزیقه از فرمان خداوند و مشیت الهی خارج نیست. حالا خداوند مشیت دارد، مشیت او تعلق میگیرد، از چه طریقی روزی گشاده شود یا بسته شود این بیان شده است. اون کلام زیبایی که وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمودند دو چیز با یکدیگر ازدواج می کنند و مولود نامبارکی از آن متولد می شود. هنگامی که کسالت، تنبلی، سستی، بیاری با عجز و ناتوانی با یکدیگر ازدواج می کنند، امیرالمؤمنین فرمود از این دو مولود نامبارک فقر متولد می شود. یعنی مشیت خداوند سبحان تعلق گرفته است که اون کسانی که ملعون من القا کله على الناس، اون کسانی که با بیاری و بیکاری می خواهند زندگی کنند، مشیت الهی این است که دچار فقر باشند. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، از من یشاء آیه شریفه این مصادیق این چنینی بر اساس فرمایشات معصومی استفاده می شود. در صدد بیان این جمله بودیم عزیزان که مباد این آیات احساس کنیم که اگر ما بنشینیم و دستمون به آسمان بلند کنیم و هیچ حرکتی نداشته باشیم و بگوییم که خداوند روزی می رساند چون فرموده است که خود روزی گسترش می دهد، کار درست می شود. هرگز این طور نیست. و فی الحرکات البرکات، همان گونه که معصومین فرمودن در حرکت ما انسان هاست که خداوند سبحان برکات خودش رو عیان فرموده است و آشکار می کند و توسعه روزی می دهد. اما یه نکته بسیار مهم اینجا وجود دارد. در عین این که ما به اسباب و ابزار روزی متوسل می شدیم و اینها رو به کار می بندیم تا از مواهب الهی برخوردار باشیم، اما یه نکته رو بدانیم که به طور کلی تمام این اسباب عمل می کند اونجا که اراده الهی باشد. اگر اراده الهی باشد اسباب مؤثر است. لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر اسباب به مشیت خداوند سبحان است. باز نگاه ما این چنین نباشد که ابزار و وسائل رو مستقل و منقطع از خداوند سبحان مفید و مؤثر بدانیم. این امر الهی و مشیت الهی است که خواست به اشیاء میدهد، اثر به اسباب میدهد و اثر رو سلب میکند و برون میکشد. به دنبال اون فرمود این صفتی است برای همان گروهی که لهم سوء الدار که دیشب گفته شد و فرحوا بالحیات الدنیا. گروهی هستند که اینها سرمست و شادمان به زندگی دنیا میشدند. گاه اشاره شده است ما یه شادی ها و نشاط هایی داریم که اینها ریشه عقلایی دارد، اینها پسندیده است، به جاست و توصیه به اون هم در شریعت مقدس می شود. اما نوعا از شادمانی های به جا در لسان معصومی تعبیر به سرور می شود. اینی که ما بابی داریم به نام ادخال سرور فی قلب المؤمن، شادمانی وارد کردن در دل انسان مسلمان، از اون کسانی که در ظل رحمت خداوند سبحان در قیامت خواهند نشست و بهره‌مند از سایبان عرش رحمت الهی می‌گردند. من ادخل فی قلب اخیه المؤمن سرورا، اون کسی که در دل انسان مؤمن یه سروری رو وارد کند. اون شادمانی ها و نشاط ها و بهجت هایی که ابزار خدا پسندانه دارد، خداوند توصیه به اون میکند، مکتب توصیه به اون میکند، نوعا از اینها تعبیر به سرور میشود. اما از اون شادی ها و نشاط هایی که ابزار معقول و مشروع ندارد، توصیه از این طریق نمیشود به اکتساب شادمانی، نوعا از اون تعبیر به فرح میشود. ان الله لا يحب فرحین، خداوند انسانهای فرح رو، لذا فرح رو نوعا معنا میکنن به سرمستی، بتر بودن، به سرخوشی های نابجای غیر معقول. فرمود و فرحو بالحیات دنیا، عده سرخوشی و سرمستی اینها به همین حیات دنیا و مجموعه منظمات و متعلقات حیات دنیا می شود، اما نمی دانن غافل از اون که و من حیات دنیا فی الآخرت لا متاع، غافل از اون که این حیات دنیا در عالم آخرت و در کنار عالم آخرت اگر نگریسته شود چیزی نیست جز متاعی. کلمه متاع امتعه به اون کالاها و ابزارهایی میگویند که شما از اون اموراتتون میگذارانید، استفاده میکنید، میخواهید آب نوش جان کنید، وسیله میخواهید، با کفتون نمیخورید، این لیوان رو میگیرید زیر شیر، این لیوان رو میگیرید کنار مجموعه آب برداشت میکنید میخورید، این لیوانی که در دست شماست این امتعه است و ابزارهایی که در راه رسیدن به مقاصد از اون استفاده میکنیم متاع گفته میشود. بسیار لطیف فرمود خداوند سبحان و مل حیات و دنیا، اشتباه نکنند، مباد سرمست و شادمان و سرخوش به زندگی دنیا باشند جمع و جماعت جماعتی، بلکه بدانند این زندگی و حیات دنیا چیزی نیست جز ابزاری برای رسیدن به اون حیات جاودان، حیات برتر و کمال نهایی. این کلمه متاع در کنار حیات دنیا ابزار بودن زندگی دنیا را عزیزان به انسان مسلمان تعلیم می‌کند. این که بدانیم حیات دنیا در دیدگاه قرآن کریم حیات مقدمی است، ذل مقدمه نیست، این مقدمه است. حیات و زندگی دنیا را خداوند سبحان برای انسانها مبلغ و نهایت و منتها قرار نداده است، هدف نیست، این ابزار است، وسیله است. مباد بین هدف و وسیله خلط شود، مباد این دو را با هم جایگزین کنیم، مباد اون چنان باشد به تعبیر قرآن مذمت شود از اون کسانی که و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا، فریفتگان به حیات دنیایی که در جای دیگر فرمود اینها کسانی هستند که ذالک مبلغهم من العلم، اینها اکتفاء به زندگی دنیا کردند و این زندگانی دنیا صرفا اینها رو گویا مجاب کرده است، این نهایت فهمشون، نهایت خواسته و مطلوب اینها از حیات است. این نیست فلسفه خلقت انسان، این نیست مسیری که خداوند در قرآن برای انسان مسلمان تعیین کرده. فرمود و من حیات دنیا فی الآخرت الا متاع، ما حاجت به این زندگی دنیا داریم، این زندگی دنیا ابزار و متاعیست که ما را به اون غایت، به اون هدفی که به سوی اون در حال حرکتی میرساند. سوخت مسیر ماست، مرکب ماست برای رسیدن ما، اما ما از سوخت و مرکب نمیخواهیم اون هدف قایی و نهایی را برداشت کنیم. مسلم هیچ عاقلی وسیله رو با هدف مخلوط نمی کند، ممزوش نمی کند و مشتبه در اون نمی گردد. فرمود این چنین است و یقول الذین کفروا لولا انزل علیها آیت من ربه، میگویند پاره از کفار که چرا آیه نازل نمی شود، علیه مراد وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی است. یکی از مشکلاتی که انبیاء الهی عموماً و پیغمبر مکرم اسلام خصوصاً مبتلای به آن بودند از دست نابخردان و جاهلان و کوته نظران این بود که نوعاً جماعتی می آمدند از انبیاء الهی و شرط ایمان آوردن خودشون و پذیرفتن صدق مدعای پیامبران رو اجابت شدن خواسته هاشون بر دست ایشان می دانستن. ما شما رو پیغمبر می دانیم، ایمان می آوریم به شرط این که الان یه اشاره بکنید این بزغاله ما تبدیل به یه گوساله ای شود، اونگاه ما به شما ایمان می آوریم. ما به شما ایمان می آوریم به شرط این که اشاره کنید این تپه که اینجا وجود دارد تبدیل به طلا شود، ما به شما ایمان می آوریم به شرط این که اشاره کنید این درختی که نهال است تبدیل به درخت باروری شود. نوعاً انبیاء الهی گرفتار این خواسته های کودکانه و پیش شرط های عوامانه جماعتی می شدند در راه ایمان. نام این در علم کلام معجزات اقتراحی است. انبیاء الهی پاسخ مثبت به معجزات اقتراحیه جامعه نمی دادن. امر اعجاز به دست خداوند سبحان است. هیچ پیغمبری مستقلن نمی تواند معجزه بیاورند. در پس آینه توتی صفت هم داشتند. اون که امر الهی باشد پیامبران می آورند. و ما انا رسول الا البلاغ. لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. و ما مسنی السوء ان انا الا نذیر. انبیا سلب استقلال از خودشون می کردن، می گفتن ما به امر خداوند برای شما اجازه می آوریم، به امر خداوند ما وظیفه انجام می دهیم، اون که خدا بخواهد ما همون مقدار می توانیم عمل کنیم. این عین توحید، عین عظمت وجودی و شخصیت و مقام شامخ پیامبران الهی بود. اگر بنا بود انبیا به خواسته هر کسی معجزه بیاورن، انبیا باید دکانی باز میکردن برای بیع و شراء معجزه، برای نقل و انتقال معجزه، و عمر تبلیغی و تربیتی انبیا الهی تبدیل میشد به چنین مسائل و چنین بازی ها. انبیا الهی در حد صدق ادعاشون اجازشون آوردن. دیگه بنا نیست موردی به تعبیر ما هر کسی که خواسته ای دارد بیاید و خواسته او تحت عنوان معجزه بگیرد و برمد. انبیا چنین معامله با کس نکردن. یقول الذین کفروا لولا انزل علیها آیة من ربه. اینا میگن چرا آیاتی که ما میخواهیم بر این نازل نمیشود، نمیآورد. قل بگو پیغمبر پاسخشون رو، ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. خدا به مقدار کافی نشانه و علم هدایت فرستاده است. اگر بخواهد دلی هدایت یابد کافی است نشانه های الهی سراسر وجود رو گرفته است. بر دست پیامبران الهی معجزات به مقدار کفایت فرستاده شده است. پیغمبر مکرم اسلام اونقدر اعجاز دارد که صدق مدعای او بکنند. چه معجزه جاودان و باقی او که تا ابدیت باقی است، کتاب جاودان الهی، چه معجزات تکوینی که بر دست توانمند پیغمبر مکرم اسلام اقتربت الساعت و انشق القمر، معجزاتی چون شق القمر و امثال اون پیش آمده است. دیگه محل کلام و سخن نیست، حجت تمام است. ان الله یذل من یشاء. خداوند اون کسانی را که بخواهد اذلال میکند. الان گفته به ابتداء سخن، ببینید اولا اذلال بارها گفته شده است. به من خداوند هیچ کس را اذلال نمیکند. اذلال فعل الهی نیست به اون معنا که در ذهن ماست. اذلالی که به خداوند نسبت داده میشود مجازات خداوند در قبال زلالت ظالمین و گمراهان است. فلما عذابوا عذاب الله. هنگامی که انسان ها ره به زلالت می روند، اصرار در زلالت می کنند، خداوند دست مهرش از سر اینها بر می دارند. همین که خدا دست محبت از سر انسانی بردارد نام این اذلال است. اونی که انسانی رو خداوند بگوید برو اطلب اله غیری، برو دیگری طلب کن، نام این اذلال است. چه کسی رو خداوند اذلال می کند؟ و ما یزل و بگی الا الفاسقین، همونها که صورتش گفتیم اول سخن. خداوند دست مهبش از سر فاسق بر می دارد، از دست سر کاذب بر می دارد، از سر خائن بر می دارد، از سر مفسد بر می دارد. اینا میشن ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. خدا چه کسی رو هدایت می کند؟ یه پیش شرط دارد هدایت ایمان، اینه که انسان عزیزان رو رو به سوی خداوند کند، تا کسی پشت خود به حضرت حق دعوت الهی رسولان الهی دارد نمیتابد انوار هدایت الهی بر قلب چنین انسانی. اولین پیش شرط این است که انسان روی را برگرداند، اناب یونیب و انابتن، باید نوبت معنای رجوع و رو برگردن است. توبه رجوع از گناه، نوبه مطلق رجوع است، هر نوع رجوع و توجه. فرمود خداوند هدایت میکند من اناب، اون کسانی که روشون به سوی حق بکنند اونگاه نور جناب الهی میتابد، نور هدایت الهی بر صفحات دل ایشان میتابد. این جماعت و این گونه انسانهای منیبین رو به سوی خود خداوند سبحان میکشد و جذبشون میکنه. من یه قدی سریع‌تر گفتم این قسمت رو تا این آیه رو بگم مقدمه باشد برای ورود به بحث امشب. شخصیت با عظمت امشب رو یه گوشه این عرض به خدمت عزیزان بعد از ذکر این آیه حالا یه گوشه از فضل و فضیلت بگویم. بدون بار اون فرمود خداوند سبحان الذین آمنوا. حضرت باری تعالی هدایت می کند من اناب، اون کسی که انابه به سوی او دارد و روی به سوی حق می کند. حالا این کسانی که رو به سوی حق می کند یک همین یک گوشه از شخصیت شد می شه برای ما بگید؟ بله، الذین اینها کسانی هستند که آمنو، اینها به جد ایمان آوردن، اینها و جهد و به ها و استیقنت ها انفس ها ظلمن نیست، نه این که اینا تو دلشون یه باوری باشد اما پا بر باور خود بگذارن، این نوع ایمان ایمان نیست. اینها کسانی هستن که آمنو متمحض در ایمان پذیرفتن به جد به جان ایمان آوردند و باور کردند و تطمئن قلوبهم ذکر الله، و دلهای اینها و قلبها و جانهای اینها به ذکر خداوند سبحان اطمینان یافته است. و بعد اون جمله‌ای که همتون بلدید، الان به ذکر الله تطمئن القلوب، این کبرای کلی است، اون صغرای جزئی است، نتیجه هم مشخص است. کسانی که ایمان آورده اند اینها هم کسانی هستند، مثل اینکه مبتدای محذوفی داریم، هم اینا کسانی هستند که تطمئن قلوبهم به ذکر الله، اینا دیگه در ایمانی که دارن دلها و جانهاشون مطمئن به ذکر الهی شده است. و بدانید انسانها چیزی جز این نیست که دلها فقط به یاد و ذکر خداوند اطمینان و قرار میدن. حالا من این آیه رو یه قدش در خوب استش میدم خدمت عزیزان به مقداری که مناسبت باشد. اولا واژه اولی که در اینجا وجود داریم اطمینان است. استحضار به کلمه اطمینان و طمأنینه در کلام عرب، از سکون و بعد الانزعاج، به اون آرامش و قرار بعد از اضطراب اطمینان میگوید، به اون سکون استقرار بعد از تلاطم اطمینان میگویند. کشتی بر روی دریاست، دریا امواج خروشان دارد، لنگر رو میافکنند، این کشتی قراری پیدا میکند، موج فروکش میکند. عرب میگوید اطمئنت السفینه، کشتی مطمئن شد، طمأنینه پیدا کرد، طمأنینه پیدا کرد. اطمینان اون قرار، ثبات، آرامش به در آمدن از اون تشویش. فرمود این کسان که ایمان آوردن دلهای اینها پس از استرابی، پس از دغدغه‌هایی، پس از یه بیقراری‌هایی با یاد خداوند قرار می‌یابد، با یاد خداوند استقرار پیدا می‌کند. و قاعده این است که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. عرض میکنم عزیزان که این آیه پیام بسیار مهم میدارد و نکته عمیقی رو خداوند سبحان در اینجا بازگو میکند. از گذشته انسان این چنین بوده است، آدمی در این وجود و هستی احساس بیقراری میکرده است، احساس عدم معنوسیت در وجود انسان با جهان پیرامون کم و بیش وجود انسانها رو از دیرباز آزار می داده است عزیزان. اما به هر حال یه نکته ای که امروز بیشتر ملموس من و شماست عزیزان، احساس می کنیم که این دهه‌های اخیر، این 50 سال اخیر، این نیم قرن اخیر در این رشد سرطانگونه و سرسام‌آور تکنولوژی امروز بشری، احساس میکنیم که یکی از بزرگترین مشکلات امروز جامعه انسانی همین بیقراری است. بشر امروز از هر زمان روز دیگری بیقرارتر است. بیماری که امروز عمدتاً فراگیر در جوامع بشری است چیزی نیست جز اضطراب، دلخوره، بیقراری،
استرس، به تعبیر آقایان دپرسیون، اون افسردگی هایی که وجود انسان ها رو میگیرد. این بیماری عمده عصر ماست. خیلی از ابتلاعات جسمی که الان درصدهای بالایی رو تشکیل میدهد همه زائیده این مسائل و سرمنشأ گرفته از این مسائل عمده است. خیلی از بیماری های پوستی، خیلی از بیماری های گوارشی و خیلی از مسائل رو طبیبان متخصص میدانند که چاره رو باید جای دیگری جز این بیمار رو میبینید همین مقدار نسخه جمع کرده است. کیسه کیسه هم دارو دارد، اما طبیب متخصص میداند که دارد برها دل این رو خوش میکنند. مشکل این جای دیگه است. این دل بیقرار قرارش رو از دست داده است. این تشویش ها و دلخوره ها نمیگذارد که این وجود اون سلامت و عافیت و اون نشاط خودش رو پیدا کند. من درز می کنم بسیار کوتاه عزیزان، منشأ تمام قرارها، منشأ تمام خیرات، منشأ تمام برکات، منشأ تمام ثباتها چیزی نیست جز ذات حق تسلیم. بشر در صدد این است که این تثبیت رو به وجود خودش بده. در قریب اتشبس به کل هشیش، به این سو اون سو انسان امروز و دیروز امروز بیشتر چنگ میزند تا بتواند دلغره ها را آرام کند در وجود خیش، به مخدرات پناه میبرد و امساب وسائل گوناگون به مثال های گوناگون متوسل میشود. احساس میکند که پاره از موسیقی ها مثلا پاره از اصوات میتواند آرامش کند. میبینید اشکال مختلف اون رو در دنیا شاهدی در ایزانی که آشنا هستن. احساس میکند که میتواند پاره از آرایش ها و قیافه ها، پاره از مدل ها و سبک ها قرار به وجودش بده. میرد تی میکند تا آخر خط افسرده و سرخورده برمیگرده، میبینه مطلوب و گم شدهش اینجا نبود، برمیگردد کوچه بنبست رو بیرون میآید. به انها مختلف بشر امروز اینا فلسفه دارد عزیزان، اینا ریشه دارد. این پرسه زدن نسلهای جوان در جوامه امروز بشری در سطح کره زمین، این بیقراری این نسل است که دنبال قرار میگردن، میخوان یه جایی آرامش پیدا کنن، میخوان یه جایی اون ثبات شخصیت رو بیابن، اما چون ندیدند حقیقت و افسانه زدن. اینها این سونسو میخواهند اون وجود خودشون را قرار بدم، اما خدای سبحان فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب. اون خدایی که این دل را آفریده است، وجود انسان، روح آدمی را حضرت باری تعالی قلب میگوید، مکرر اشاره شده است. قلب از ماده تقلب است، سمی القلب قلبا لتقلبه. جان و روح انسان یک چیزی است در حال تقلب، زیر رو می شود. این نیاز به ثبات دارد، این تلاطم ها هست، نیاز به اطمینان دارد. چی لنگر اطمینان این قلب و جان می شود؟ چیزی نیست جز ذکر حق دل را تسلا می دهد، جز یاد خداست و ذکر الهیست. به هر چه دل ببندیم و هر چیزی را عامل قرار بدانیم عزیزان، چون خود او قرار ندارد کجا می تواند قرار. هر بهاری خزان دارد، هر حرکتی سکون دارد، هر قوتی ضعف دارد، هر منفعتی در کنار اون زیانی خسبیده است. هیچ چیز نمیتواند اون جواب این دلخوره ها و تشویش های وجود انسان رو بدهد جز ذکر خداوند و یاد خداوند و ایمان. من تیتروار اشاره میکنم، دیگه فرصت بسیار گویی نیست خدمت عزیزان. از بزرگ ببینید، ای سلیم آبز سرچشمه بگید، ما تو از سرمنشأ و ریشه بحث و مطالعه نکنیم، به قول آقایان تا ما علتها رو نیابیم نمیتوانیم معلول را بخشکانیم. چیست عوامل این افسردگی های وجود انسان ها و بیقراری ها؟ از بزرگترین عواملی که در وجود انسان امروز چنین نکته ای رو ایجاد می کند چیزی نیست جز یأس، نومیدی. از بزرگترین عوامل یأس و نومیدی است. یأس و نومیدی از چه؟ از گذشته، از آینده، از خود. یعنی انسانی که نگاه می کند به گذشته و پشت سرش، میبینه چیزی نشده است تو این عمر، چی دارن؟ احساس توهی دستی میکنن، احساس میکنن دست خالیست، آینده رو میبیند، یه قله هایی رو میبیند، یه سطح ها و یه استحکامات بلندی رو میبیند که برای خودش دست نیافتنی مییابد. مقابل اینها نگاه میکند، سرش پایین میندازد، یأس و تعلم و حرمان وجودش رو میگیرد، یأس از گذشته، نومیدی نسبت به آینده. این یأس و نومیدی و حرمان از بزرگترین عواملی است که انسان دچار چنین بیقراری ها و افسردگی ها می کند عزیزان. اما هنگامی که دل با یاد و ذکر خدا آشنا می شود، هنگامی که دل به ولایت الهی می آید، الا و ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وعده الهی این است، اگر کسی پذیرفت ولایت الهی را، اگر کسی دل به ذکر الله بدهد، خداوند سبحان حزنش بر می دارد، خوفش بر می دارد. خوف نگرانی نسبت به آینده است، حزن غم دیروز است. خداوند این تاریکی ها را بر می دارد و روشنایی پیش روی انسان قرار می دهد. از بزرگترین عواملی که وجود انسان رو دچار افسردگی می کند بدون شک احساس عجز. یعنی انسان خیلی از مسائل رو در زندگی می بیند می گد نمی توانم، احساس می کند که ره تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایی، بعد انسان می نشیند، افسرده می شود، متعلم می شود، سرخورده می شود، احساس کسر شخصیت و حقارت وجود برای انسان دست می دهد هنگامی که موانع بزرگ تو زندگی می بیند. اما انسانی که با ذکر خدا خو می کند و آشنا می شود، می دهد ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، می داند که گر که خواهد این تم شادی شود، این بند پای آزادی شود. می داند که اراده الهی حاکم است در وجود، می داند که خداوند و قوه و حول او آنچنان می کند که اگر بخواهد پشه ای رو آنچنان عظمت می دهد که پیل صفتان آدم رو به زیر بکشد، اگر بخواهد عبابیلی می فرستد که چنین و چنان کند. وقتی انسان معتقد به ذکر الله می شود، اصلا چه چیزی مانع است؟ چه عجزی، چه ناتوانی. و توکل علی الحی الذی لا یموت، اگر تکیه بر حی لا یموت است، ما کجا مشکلی داریم؟ به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول قوه الهی نیستیم، حول از من نیست، حول و قوه از خداست و قوه خداوند. ان الله علی کل شیء قدیر، کاستی نیست در قوه. پس ما کجا ضعف داریم؟ پس ما کجا عجز داریم؟ اینه که 300 نفر بلند میشن هزار گاو جنگی نرقول مکی رو به زیر میکشن در اولین نبرد اسلام با کفر و با مکیان و قرشیان، و حماسه عظیم بدر به پا میکنن که تا امروز به عنوان شاف بیت غزل ابتداء کار پیغمبر مکرم اسلام وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد رسول الله. مشخص است و روشن است و در طول تاریخ هر کجا انسانها با ذکر خدا خوب کردند عزیزان، عجز ندیدند، ناتوانی، اصلا نشودنی ندیدند. این دو. سومین عاملی که موجب می شود انسان سرخورده می شود، سرش پایین می افکند عزیزان، بدون شک قربت است. قربت است. انسان گاه احساس می کند که غریب است، احساس میکند به تعبیر امروزین ما یه درکی از وجود او نیست. احساس تنهایی یکی از عوامل مهم افسردگی است. انسان ها احساس تنهایی میکنند. امیرالمؤمنین صاحب ولادت امشب ادعای جملات بسیار زیبایی رو در یه مناجات گونه در نهج البلاغه دارد. الهی پروردگار من، تو انیس دلهای مستوحش هستی، خدای من تو همانی که الهی. یعنی اگر انسان به اونجا برسد، این انسان تنهای قریب به اونجا برسد که بگوید الهی و ربی من لی غیرک، دیگه تنها نیست، از غربت در میاد، احساس میکند که این ذکر خدا و یاد خدا همه چیز اوست، همه کس اوست، تمام وجود اوست. یک تله ایستاده از فرزند همین علی مرتضی، 12,000 گورک صفت مقابل او کنارهای فرات رو گرفته است، تنها یه حمله میکند مثل موش این سو اون سو میزنند، سرش بلند میکند، یا رب لا تترکنی وحیدا، خدایا تو حسین لا تنها مگذار. این اونس است، قربت نیست. انسانی که با ذکر خدا زندگی میکند در هر کجا باشد، در دشت باشد، در کوه باشد، در صحرا باشد، در شهر باشد، در ده باشد، در بیابان باشد، در عمق چاه باشد، در دریا باشد، در قله کوه باشد، چون تو با مایی ندارم هیچ غم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. اون انسانی که با خدا میزید و زندگی میکند و ذکر خدا در وجود اوست، هیچگاه تنها نیست، همیشه احساس میکند که اون انس، اون پیوستگی و اون اتصال رو عامل اصلی تقویت خود میداند. سخن کوتاه کنم، چهارمین عاملی که موجب میشه انسانها این بیقراری و دلخوره ها رو در زندگی پیدا میکنند عزیزان، اینه که نمیدانند فعین تذهبون، کجا دارن میرن، هدف گذاری نکردن، میگن بعدش چی، حالا ما زن گرفتیم، حالا ما نمیدونم خونه خریدیم، حالا اصلا ما وضعمون خوب، بعد چی میشه؟ میبینید اینطور نیست که افسردگی ها و استراب ها در جامعه، در سطح دنیا، در کسانی باشد که سطح پایینی از ثروت و زندگی و اقتصاد رو دارن، نه، آمارها رو نگاه کنید، تو بهداشت جهانی خیلی از سرمایه‌داران بزرگ رو میبینید، در سال 2000 بیشترین آمار خودکشی در نیمی از نیم کره از آن ژاپن بود، و بیشترین آمار خودکشی در میان سرمایه‌داران ژاپن. آمارها رو نگاه کنید. فعین تصحبون، یه مرده بشر به خودش میاد، کوبیدم، کوشیدم، برای چی؟ من که میمیرم، من که نابود میشم، مرگ منو از بین میبرد، این پوچیست، نهلیسم است، احساس میکند که به دیوار بسته خورده است، بس برای چی من اصلا زندگی میکنم، این مرگ که رشته همه چیز رو از میان میبرد، من نمیدونم به کجا میرم، جا دارد که افسرده بشه، جا دارد که بیقرار بشه، و جا دارد که تصمیم بگیرد اصلا خودش از میان ببرد و این قصه کوتاه کند. من کیستم تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایان، یه چنین حالتی برای انسان دست میده، دورون آوا چنین حالتی وجود انسان رو میگه. اما وقتی انسان افقهای آینده رو روشن میبیند و میداند که انا لله و انا الیه راجعون، میداند که به سوی عالمی میرود روشن، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، میداند به لقایی میرود، به دیداری میرود که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، میرود که جمال جانان عیان ببیند، میدود که سقاهم ربهم شرابن تهورا، که پیمانه از دست یار مستقیم بنوشد، میدود که در جهافدانگی، در عیش سرمد، در عیش راضیه و زندگی پایدار بس پسندیده به سربرد، اصلا افق روشن رو مقابل میبینه، اینجا رو سکوی پرتاب میبینه، تمام وجودش تحرک میشه، تمام وجودش نشاط میشه، و لیسن الانسان الا ما سعا میشود، وجودش رو سعی میگیره، دیگه این مقابلش بسته نیست، تمام افق باز است، روشن است، آینده‌ای بس روشن. ایفم میاد آخرین جمله رو نگم و سخن رو تمام کنم. پنجمین عاملی که موجب میشود انسان سرش در گریبان فرو ببرد و تحرک از او گرفته شود و نشاط از کف برود، توهمات درونی انسان و بد نگرش ها و بدبینی های آدمی به خود و وجود است. این خیلی مهم است، خیلی مهم است عزیزان. دلی که با ذکر خدا آشنا می شود نمی تواند نگاه بد داشته باشد، نمی تواند نگاه بد داشته باشد. در کریمه مبارکه خدمت عزیزان می گفتیم در سجده، اون خدایی که احسن کل شیء، خداوند سبحان هر چیزی را، خلق کل شیء فاحسنه و احسنه، به عبارات مختلف در قرآن کریم، اون انسانی که با این تعالیم آشنا میشد، با ذکر خدا همه چیز رو زیبا میبیند، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست. وقتی که در زنجیر اسارت هم کشیده شود، وقتی که سر عزیز هم مقابل بر فراز نیزه ببیند، باز میگوید والله ما رأیت الا جمیلا، ندیدم مگر جمال جمیل، ندیدم مگر زیبایی، ندیدم مگر حسن مانند دختر مولود امشب، وجود مقدس بانوی بزرگوار زینب الکبرا سلام الله علیها. این شب الا بشر بی خود وقت صرف نکنید سوز، بدان راه پیروز شدن و فائق آمدن بر این مسائل چیزی نیست جز اتصال این دل با دل آفرین. این روح شما ریشه الهی دارد، تا زمانی که از اون منبع تغذیه نشه این روح روح نمیشه، قرار پیدا نمی کنه. این نفخه الهی در وجود انسان باید با نای الهی دمساز شود که الرحمن علم القرآن خلق الانسان. باید این زنجیر رو انسان پیدا کند، باید روح با ذکر الهی و وحی الهی دمساز شود تا قرار در وجود بیاید. وحده الهی است، راه منحصر است. علا به ذکر الهی تطمئن القلوب، هر مقداری که این ذکر بیشتر در وجود متمرکز شود، نتیجان می شود که قرار دل بیشتر دیده می شود. اون دلی که سراسر و سلول سلول اون ذکر خدا باشد، اونگاه چیست؟ او مطمئن ترین انسان با قرار خلقت است که می تواند بر دل دیگران هم قرار دهد. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امین المؤمنین. عظمت وجودی من از همینجا وارد میشم خدمت عزیزان. عظمت وجودی مولود امشب این است که وجود مقدس امیر المؤمنین از طرق و از راه های متصل به ذکر خداوند سبحان پیوسته و مستقر شده است. در مقام ذکر، در قاف قل یذکر خانه کرده است. ازا وجود او از هر سو که بنگرید قرار است، ثبات است. فکر او، عقیده او، سیاست او، دیانت او، مکتب او، فرزندان او، شهامت او، شجاعت او، زهد او، ایمان او هیچ خلل ندارد و همیشه به عنوان الگوی ثابت و قرار بخش برای انسانها خورشید بخش تابندگی دارد. من دو سه کلمه مقدمه عرض می کنم، چند خط عبارت براتون می خونم و به همین بسنده می کنم. امیدوارم که دلهامون امشب مشمول عنایات پرفروغ صاحب ولادت فرخنده ایام وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قرار گیرد انشاءالله. ببینید عزیزان، گاه این بحث رو مطرح می کنم که وجود انسانی کمال آدمی ریشه ها دارد. نمیخوام بحث کنم، فقط دارم اشاره میکنم رد میشم. تکمیل شخصیت انسان و ساختار وجودی آدمی عواملی دارد که باید دست به دست به دیگر بدهد تا ببینید شما یه انسان والا. عامل اول میگویید وراثت، اول هاشمیت ولدت و هاشمی، همه نوشتن در تاریخ اولین بانوی هاشمیهی که برای مرد هاشمی فرزند آورد کسی نیست جز اون بانوی بزرگواری که فاطمه بنت اسد ابن هاشم، یعنی مادر وجود مقدس صاحب ولادت امشب فرزند اسد است. اسد فرزند هاشم است، فرزند هاشم است. ابو طالب فرزند عبدالمطلب، ابو طالب عبدالمطلب فرزند هاشم. اول و هاشمیت ولدت را، این اولین ازدواج بین این دو که چنین ثمر میدهد. وراثت ورث سیادت کاورن انکاوری موصولت الاسناد بالاسنادی، تمام فضائل رو گرفته است از جهت وراثت. مادر کسیست؟ دامن این مادر، رحم این مادر، شیر این مادر همان است که نبی مکرم در لحظاتی که این فاطمه بنت اسد جان داده است عشق می‌ریزد و فرمود کانت امی بعد امی التی ولدتنی، به خدا قسم این فاطمه مادر من بود بعد از آمنه که من را به دنیا آورده بود، یعنی ام النبی است، ام علی، مادر علی، مادر نبی است. این مقام رو پیدا می‌کنه. پدر کسی است که پیغمبر دارد عرق جبینش رو بر می‌داره لحظه مرگ، ابو طالب داره جان میده، پیغمبر با دست عرق از جبین علی ابو طالب پدر امیرالمومنین دارد بر می‌داره، بعد باز اشکای پیغمبر داره می‌ریزه، سرش بلند کرد گفت خدایا تو خودت می‌دانی که این مرد ربانی شقیقم، من کوچک بودم منو تربیت کرد، یتیم بودم منو کفالت کرد، بزرگ شدم منو نصرت داد، خدایا ثواب برتر مجاهدین فی سبیل الله را برای او ثبت و ضبط بگردان. دارد پیغمبر در لحظه جان دادن ابو طالب، ابو طالب را به خدا می سپارد و دعا می کند بشکند قلم هایی که گفتند ابو طالب موت کافر. این مصرع از اون ابیات زیبا که بعضی ها تو ذهنتون هست، فضل عرش محمود فهازا محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
از سروده های این بزرگوار است تثبیت مقام عرشی و فرشی وجود مقدس نبی مکرم میکند ابو طالب. این مادر، این پدر، حالا تو دامن کی؟ این محیط، این وراثت. حالا محیط تربیتی چی؟ خب میدانید دیگه اون عام المجاع اون سال قحط. اما بنا الهی این است که این بهانه پیش آید تا علی به کجا وارد شود؟ بر دامن پیامبر بنشیند تا کار به اونجا بکشد که یا خدیجه اجعلی مهده عند فراشی، خدیجه علی را نزدیک من بخوابان شبها، میخواهم با او سخن بگویم. 192 نهج البلاغه رو برید بخونید. فرمود مانند شتر بچه‌ای که پس سر مادرش برای نوشیدن شیرش بدود، لحظه نبود که پس سر پیغمبر دویدم در عمرم. و رسول خدا لقمه رو در دهان آماده می کرد اونگاه در دهان من می گذاشت. این مطر نحجون بلاغه است. پیغمبر منو به بدن خودش می چسبان، عرق بدنش رو به بدن من متصل می کرد. چکار می کرد پیغمبر با علی؟ دارد منتقل می کند. معلم، برترین معلم، متعلم، برترین متعلم، در از آموزشش می بیند از کودکی، از کودکی. این مقام تربیت تا کجا؟ لحظه به لحظه و نفس به نفس با پیغمبر، تا اونجا که در نهج البلاغه باز فرمود که روح پیغمبر، نفس پیغمبر هنگامی که از کف من خارج شد دستم رو به صورتم مالیدن، یعنی تا لحظه آخر با جان پیغمبر قرین بودم. این مقام تربیت معلم. یه چیز دیگه میماند، اون وراثت، این تربیت. اما خود نقش دیگری دارد، خود چیز دیگری است. میشه با اینها زندگی کرد اما آدم نشد. اما امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب اون وراثت و این تربیت رو چنین به کار می‌بندد، کنت و عند صادق، در حضور وجود مقدس امام صادق نشسته بودم، سید ابن کلثوم میگویم، فذکر امیرالمؤمنین، یادی از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب شد. تا که این جمله رو گفت دیدم آقا امام صادق متغیر شده، دیدم آقا تکان خوردند. فرمودند که و مدحه به ما هو اهل، شروع کردن مدح کردن امیرالمؤمنین به چیزهایی که شایسته اوست. چی گفتن؟ ثم قال، شروع کردن به گفتن والله عزیزان شام ولادت امیرالمؤمنین است. اینا همه مطالبی که گفتیم مقدمه است برای اینها، مقدمه است برای اینها. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب که تفسیر شد برای شما عزیزان، علی مستاق ذکر الله هست. ببینید انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، یعنی چی؟ یعنی قرآن کریم، ذکر الله قرآن است. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، زال کن کتاب لا ریب فی خودند المتقین. بزرگان اهل دل در تفسیر می دانند و می گویند اون کتابی که زال کن کتاب لا ریب فی، اون کتاب ناطق و قرآن ناطق وجود مقدس پسر ابی طالب است. ذکر الله است، ذکر الله است، علاق ذکر الله تطمئن القلوب. این مکتب تربیتی است که دل را آرام می کند. جای دیگه پرسه نزنیم، اینجا سرچشمه. وجود مقدس امام صادق داره توصیف می کند: الله ما اکل علی ابن ابی طالب من الدنیا حرامن قد. اولین فضلی که امام صادق میخواهد برای جدش علی بگوید این است: به خدا قسم ذره و مثقالی از حرام خدا را علی بر لب در دنیا نگذارد. بعد میشه ذکر الله. وقتی دل با حرام خدا آشنا نیست میشه چی؟ میشه تطمئن، اطمینان میآورد. وقتی که حرام میاد تو وجود انسان، تشویش میاد، استراب میاد، افسردگی میاد، بیقراری میاد، دغدغه میاد. این شبهای ولادت میاد میگذرد، این رجب و شعبان میاد میگذرد، به شیرینی خوردن و به چراغانی کردن و به این مسائل کار درست نمیشه، به این مسائل کار درست میشه، به این دست گرفتن ها کار درست میشه عزیزم، به این تکان خوردن ها کار درست میشه. خدایا به آبروی امیر المؤمنین ذره ای از کمالات علی ابن ابی طالب نصیب و روزی ما در این شب بگردان، حتی مزال سبیله تا آن که رفت. ما ارز له امرام قط هما لله رزن الا اخذ به اشد هما علیه فی دینه. هیچگاه دو کار بر جد من علی ابن ابی طالب عرضه نشد الا این که نگاه کرد که ببیند رضای خدا در کدامش از این دوست. همانی که در شدت دین اونی افزود اون رو انتخاب کرد. خیلی فاصله داریم، به خودش قسم خیلی فاصله داریم. وقتی دو کار بر بنده عرضه می شود کدام رو انتخاب می کنم؟ اونی که منافع منو بیشتر تأمین کنه، اونی که جیب بنده رو پرتر کند، مقام من رو بالاتر بیاورد. فرمود هنگامی که دو کار عرضه می شد بر اون، نگاه می کرد آنی که رضای خدا فزونتر در اون بود و موجب تقویت بیشتر دین خدا می شد اون رو انتخاب می کرد. دین خدا رو خراب نمی کرد، دین خدا رو با انتخابش تقویت می کرد. ما نزلت به رسول الله نازلتون قطو. هنگامی که نازله یعنی چی؟ یعنی مصیبت، مشکل، گرفتاری. هر مشکلی که برای پیغمبر پیش می آمد، گاهی این عزیزان ابیاتی دارن که میگن که نمیدونم رسول خدا هم در بعضی از صحنه ها گفت یا علی. این امام صادق دارن می فرمان هنگامی که مشکلی بر پیغمبر می آمد الا دعا، هرگاه پیغمبر براشون مشکلی پیش آمد کجاست این علی؟ علی را صدا می زد رسول خدا. دعا خوز چرا؟ سقطن به، چون پیغمبر، من جمله امام صادق رو ترجمه میکنم عزیزان، چون پیغمبر هم به علی تکیه میکرد. سقطن به، پیغمبر هم میگوید این اخی علی یقن، برادرم علی کجا، چرا نمیاد؟ سقطن به. و ما طاق عمر رسول الله من هذه الامه غیره، هیچ کس طاقت نداشت چون پیغمبر عمل کند در این امت جز علی ابن ابی طالب. من کان لیعمل عمل رجل کان وجهه بین الجنه و النار. جوری علی عمل میکرد، اینا خیلی مهمه عزیزان، جوری علی ابن ابی طالب عمل میکرد مثل کسی که یه پای او به تعبیر امام درون بهشت است، یه پای او درون جهنم. بابا علیون حبه جنه قسیم النار و الجنه وسیع المصطفى حقا امام الانس و الجنه. امام صادق میگه هزار برده امیر المؤمنین از کد یمین و عرق جبین خیش در راه خدا آزاد میکند، آنگاه شکم حسنین و او گرسنه میماند. آزادی خواه چیست؟ چه کسی در طلب آزادی انسان هاست؟ علم آزادی در دست کیست؟ چه کسی کرامت و آزادی بشریت رو میخواهد؟ فرمود من یه زمانی عرض کردم، حالا بحثای مفصل بود در مقامات دیگر گفتار دیگه، داخل پرانتز یه جمله عرض میکنم. امیرالمومنین مرد اقتصادی بزرگی بوده است، 37 حلقه چاه، همین الان اطراف مسجد شجره آثار اون باقی است در مدینه منوره. میرید عمره، میرید حج، این آبا رو میدن دستتون رو لیوان رو بخونید، آبا رو علیین، آبا رو علیین، چاه های علی. یعنی چی؟ یعنی اینا چاهی بود که همینون خریده بود ملاکیش؟ نه، اینا چاه هایی بود که با دست توانمند فاتح خیبر حفر شده است و آب رسیده است، آبادان شده است، نخلستان آنگاه فروخته برده آزاد کرده است، آنگاه فروخته است، شکم گرسنگان مدینه رو سیر کرده است و حال این که فرزندان او سر بدون شام بر بستر بگذارد. صلی الله علیه که یا ابوالحسن. فرمود مما کتب یمینی و رشه منه جبینه و انکال لیقوت اهله بالزیت و الخل و العجوه، و اهل خود لیقبت و تقویت میکرد، میخورانید و اهل خودش زیت و خل و عجوه، خرما و سرکه و زیت، زیتون، روغن زیتون، در و ما کان لباس و هل از کرابیس، جز کرباس برتن نمیکرد، به اضافه زمین شیع اون من یده، انگامی که از دست آستین او چیزی زیاد می آمد، افسوده می شد، جدا می کرد، چه می کرد، چه می کرد، جملات عجیبی رو دارند وجود مقدس امام. تا این قسمت من دیگه فکر می کنم وقت بنده گذشت و الا یه فراز دیگری رو هم در نظر گرفته بودم که خدمت دوستان بخوانم، به همین بسنده می کنی. عرض میکنم که عجیب هست، وقتی اومد اون زن سوده اومد پیش معاویه، وارد شد بر معاویه، گفت معاویه حاکمی که بر ما وضع کردی چنین میکند، چنان میکند، حق ما خورده است، بستان ما چنین کرده است، مزارع ما چنان کرده است. وقتی معاویه رو کرد گفت تو همون نیستی که تو سفین تحییج می کردی بر علیه من در سپاه علی مردم را؟ آره، این کسی نیست که نه یه فرزند بلکه بیشتر از یه فرزندش هم در رکاب امیر المؤمنین در سفین به شهادت رسید، هست کشته شده است. معاویه تحقیدش کرد، سرش رو بلند کرد، سند الالار شروع کرد یک عبیات زیبایی رو گفت، خدا رحمت کند، خدا رحمت خود را ببارند،